آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه راه رستگاری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 16 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 7 نوامبر سال 2021 میلادی. 154 سال پیش در چنین روزی 7 نوامبر سال 1800 1867 میلادی مادام اسکودودوسکا که بعداً به ماری کوری شهرت یافت در ورشو پایتخت لهستان متولد شد. پدر او پروفسور رشته فیزیک بود و مادام کوری نیز بعد از تحصیلات متوسطه برای تحصیل در همین رشته عازم پاریس شد. او ضمن تحصیل در دانشگاه سوربن با پیر کوری فیزیکدان فرانسوی ازدواج کرد. مادام کوری سرانجام پس از سالها مطالعه و تحقیق موفق به کشف عنصر رادیوم شد. شایان ذکر است مادام کوری دو بار موفق به کسب جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک و شیمی شد. وی در سال 1934 میلادی درگذشت. ۱۲۱ سال پیش در چنین روزی اول ربیع الثانی سال 1322 هجری قمری ملا علی ابن فتح‌الله نهاوندی از علمای بزرگ تشیع در نجف درگذشت. ملا علی ابن ملا فتح‌الله نهاوندی از علمای برجسته قرن 14 هجری و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزا ابوالقاسم کلانتری است. تشریح الاصول الصغیر و مقدمه الواجب از تألیفات اوست. وی به علت ابتلا به بیماری وبا درگذشت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد. ۶۵ سال پیش در چنین روزی 7 نوامبر سال 1956 میلادی جنگ سوئز با دخالت سازمان ملل متحد پایان یافت. این جنگ با تجاوز نیروهای رژیم صهیونیستی به شبه جزیره سینا و حمله چتربازان انگلیسی و فرانسوی به منطقه کانال سوئز آغاز شده بود. بهانه آغاز این جنگ و تجاوز سه دولت مذکور به مصر، اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط سوت عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر بود. ۲۳ سال پیش در چنین روزی 16 آبان سال 1377 هجری شمسی استاد علی اکبر مالک سخنور و مدیح سرای معاصر در سن 87 سالگی درگذشت. وی پس از طی دوران دبستان وارد دارالفنون شد. استاد علی اکبر مالک سپس به دانشسرای عالی رفت و به تحقیق در متون نظم و نثر فارسی پرداخت. او آنگاه وارد مدرسه حقوق شد و پس از مدتی با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی آشنا گردید و این زبانها را تدریس نمود. ایشان در طی این سالها همواره در انجمنهای ادبی حضوری فعال داشت و با ارائه آثار هنری مذهبی خود شیفتگان خاندان عصمت و طهارت را سیراب می‌ساخت و دوستداران شعر و ادب را به فیض می‌رساند. از استاد مالک بیش از 15 اثر منظوم و منثور بر جای مانده است که وادی عشق، ترانه دل، سفرنامه حج و سلطان عشق به شعر و کشور مقتدر اسلامی، خاطرات اجتماعی و سیاسی در دو جلد به نثر از آن جمله هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 16 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 7 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. راه رستگاری همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و انشالله از مطالب مطرح شده در گفتار امروز نهایت استفاده را ببرید. یاران همراه، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. بهین کاری که اندر زندگانی است، نکوکاری و کس راحت رسانی است. برپایی فرموده شاعر، از جمله کارها و اقدامات شایسته و به اصطلاح بهین در زندگی هر انسانی کمک رساندن و نیکی کردن به افراد جامعه می باشد، به خصوص آن دسته از اقشار جامعه که نیازمند و تنگ دست هستند. در مقابل آنها کار را انجام دادن برای هر انسانی عاقل و مؤمن به عنوان یک شرف و نعمت الهی محسوب می شود. با ذکر این مطلب ها با سراغ موضوع برنامه این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان می رویم که ادامه بحث ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان است. در راستای کمک به نیازمندان و تنگدستان باید گفت که اگر ثروتمندان جامعه بخشی از سرمایه خود را به سر و سامان بخشیدن به زندگی فقیران و نیازمندان اختصاص دهند، علاوه بر این که از پاداش‌های بسیار ارزشمند معنوی بهره‌مند می‌شوند، به حفظ ثروت خود نیز کمک نموده و پیش راه بسیاری از ناامنی‌های اجتماعی را خواهند گرفت و در حقیقت مال و دارایی خود را تا حد قابل توجهی از خطرهای گوناگون بیمه کردند. زیرا افراد خلافکار اگر از لحاظ اقتصادی تامین شوند، دست از خلاف و قانون شکنی بر می دارند. گذشته از مشکلات فراوانی که بر عدم دستگیری از فقیران و مستمندان وابسته است، ما هر کسی را که وجدان انسانیش بیدار است از او این سوال را میکنیم: آیا وجدان انسانی در ما میپذیرد که هر روز شاهد ناله جانسوز فقیران و اشکهای مظلومانه و آه جگرسوز آنها باشیم و چون موجودی بی احساس تنها نظارگر این صحنه های غم‌انگیز باشیم؟ این دور از انصاف است که ما از نوهای گوناگونی وسایل آسایش و رفاه برخوردار باشیم و ایده در اثر تنگ دستی حتی از ساده ترین لوازم زندگی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن بی بهره باشند. آیا احساس و عواطف انسانی به آدمی اجازه می دهد که در زندگی همواره از غذاهای گوناگون و لذیذ و میوه‌های شیرین و آبدار میل نماید، در حالی که ایده از هم نوان ما در اثر فقر و نداری حتی از تهیه یک غذای ساده عاجز و ناتوان باشند و در اثر گرسنگی از شب تا به صبح در تب گرسنگی بسوزند، بی آنکه لحظه چشم بر هم نهاده و از نعمت شیرین خواب بهره مند شوند. پس بیاییم وجدان خفته خود را از خواب غفلت بیدار نماییم و در مقابل قشر محروم جامعه احساس مسئولیت نموده و در پی حل مشکلات آنها براییم. اما در مورد برکت‌ها و پیامدهای خوب و دلپذیری کمک به نیازمندان و تنگدستان باید گفت که یکی از اثرات درخشان و سودمندی دستگیری از این قشر از جامعه این است که خداوند متعال در اثر این رفتار شایسته درهای خیر و برکت را بروی انسان باز نموده و او را در زندگی از رزق و روزی مادی و معنوی خیش بهره‌مند می‌سازد. ممکن است کسانی که در راه خدا به فقیران و مستمندان کمک می نمایند در فضای ذهنشان پندار غلط نقش بسته باشد و آن اینکه آن چی را به فقیران داده اند همه را از دست داده و هرگز به آنها باز نمی گردد، در حالی که این پندار قضاوتی است نابجا که هرگز واقعیت ندارد. سوالی در سبک زندگی اسلامی و اجتماعی مطرح است مبنی بر این که در برابر آدم هایی که اظهار نیاز می کنند اما نمی دانیم چقدر نیاز مالی دارند چی باید کرد؟ اگر پولی به یکی از آنها بدهیم بقیهشان رهایمان نمی کنند، اگر هم به اعتنا بگذاریم عذاب وجدان را چی کنیم؟ مسئول کمک کردن به این افراد کیست؟ چراغ راهنما که سرخ یا قرمز شود پیدایشان می شود. دسته گل، تعداد کاغذ فال و یا چند جعبه دستمال کاغذی در دست گرفتن و هجوم می آورند سمت ماشین. یکی با دستمال نه چندان تمیزش شیشه پیش ماشین را تمیز می کند و دیگری از دستگیره به ماشین آویزان می شود که خانم آقا تو را خدا بخر، اجباریست دیگر. و این ترتیب بخواهیم یا نخواهیم باید هزینه خسته شدن دستی که شیشه ماشینمان را تمیز کرده بپردازیم و به محض اینکه شیشه را پایین بکشیم دستگل و برگه فال است که داخل ماشین سرازیر می شود. ماشین هم که نداشته باشی همین که وارد افتابوس شوی روی صندلی آرام نگرفته ای که فروشنده اجباری از راه می رسد. یکی آواز می خواند و دیگری فال می فروشد. اینها همان گدایان و سائلان چند سال قبل هستند که حالا برای فروختن کالاهای غیر مرغوب و گرفتن پول آستین لباست را می گیرند و تا پول نگیرند رهایت نمی کنند. در راستای این واقعیت دکتر زهرا فردمنیش استاد دانشگاه و محقق اسلامی توضیح می دهد که وقتی کسی به بنده خدا اظهار نیاز می کند نه تنها نیازش رفع نمی شود بلکه درهای برکت زیادی برویش بسته می شود و در نتیجه هر روز گرفتارتر و تنگ دستر از قبل می شود. در همین مورد در کتاب آثار صادقین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن هر کس که دری از خواهش و اظهار نیاز به خلق خدا بروی خود باز کند خداوند متعال 70% از فقر و تنگ دستی بروی او باز می کند که هیچ چیزی نمی تواند آن را ببندد. هرچند که در سرهای گدایگری به همین جا ختم می شود، یعنی این طور نیست که تنگ دستی و مشکلات فقط در امور مادی و مالی باشد، درهای برکت که بروی انسان بسته شود، رحمت ها و نعمت های معنوی زیادی هم از او رویگردان می شوند. در روایت آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر نیازمندی که دست نیاز به سمت مردم دراز می کند، بداند که در اظهار نیازش چی اندازه وزر و وبال است. و در روایت دیگری درباره عذاب گدایی کردن از مردم تاکید فرمودند که هر کس که بدون نیاز داشتن چیزی را از شخص دیگری بخواهد، مانند آن است که پاره آتش را می خورد. از آن همراه گفتار راه رستگاری را با گزارش از کمک رسانی به مردم فقیر و تنگ دست و نیازمند در جامعه تاجیکستان ادامه می دهیم.
این نفران از اویله های اند که در همین شب و روز نیاز به کمک دارند. دستگیری این طبقه نیازمندی جامعه یکی از عملهای خیر حسابیده می شود. محض با همین مقصد اینچونین در دایره دستور و سفارش های رئیس شهر دوشنبه این اویله ها با مواد غذایی برای چند مدت تامین گردیدند و حالا برگزاری این قبیل ملاقات و واخوری ها ادامه دارد. کمک نوبتی به نیازمندان با پیگیری عملهای خیر و ثواب از جانب وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه فیض الله زاده خورشید میرزا رسانیده شد. موادهای غذایی از قبیل آرد و روغن، برنج، شکر، کارتوشکا و پیاز این نوبت به اویله‌های نیازمند و شخصانی امکانات محدود داشته شهرک 42 و محله رفشنگرون ناحیه فردوسی در عموم به 36 اویله تقسیم کرده شد که آن فراگیر حوزه شهری انتخاباتی وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه فیض زلزوده خورشید میرزا است. عملهای خیرخواهانه پیوسته از جانب شخصانی سخاوت پیشه انجام داده می شوند که برای نیکو احوالی اویله های نیازمند مساعدت می نماید. یتیمان و بپرستاران تحت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ایادت شخصانی یکا و تنها طبقه نیازمند جامعه غمخوری نسبت به یتیمان و بپرستاران را از فضیلت های نیکی انسانی عنوان می کنند. همین است که امروز ها از جانب وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه های پایتخت برای نیازمندان و بینوایان هر گونه مواد های خوراکه و طبی تقدیم کرده می شود. این نوبت از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی در همکاری با رهبریت مؤسسه دولتی شبکه های گرمی دهنده شهر دوشنبه به 150 نفر اویله های کم بضاعت و نیازمند ناحیه به مقدار 600 عدد نقاب محافظتی و 450 عدد مواد های آنتی‌سپتیکی و محلول های دستشویی سپریده شد. همزمان در راهرو و کوچه ها به ساکنان و رخه های ترغیباتی تقسیم کرده شد. اقدام مذکور با اشتراک کارمندان کمیته اجرایی حزبی شهر دوشنبه و اعضایان نمایندگی تشکیلات جمعیت جوانان سازندگان وطن عملی گردید.
همچنان در خدمت شما هستیم با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. اما چرا در اسلام تاکید شده که مؤمن در مقابل دیگران اظهار نیاز نکند؟ به این دلیل که اسلام برای مؤمن ارج و مقام بالای قائل است. به اندازه که با هر نوع اظهار نیاز او در برابر خلق خدا مخالفت میکند و تنها مسیر پاسخگویی به نیازهایش را توکل به خدا و روی آوردن به آموزه های دینی میداند. در چنین شرایطی مشخص است که اسلام دراز کردن دست نیاز به سوی مردم و گدایی کردن را به کلی ناروا می شمارد. همون طوری که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن مؤمن در برابر مردم اظهار فقر و تنگ دستی نمی کند. شاید این روایت را این طور بتوان تفسیر کرد که مؤمن نیست کسی که توانایی بدنی و فکری دارد و می تواند با زور بازو و قدرت حافظه‌اش نانی به دست بیاورد، اما به گدایی روی آورده است و پیش چشم خلق خدا اظهار نیاز می کند. اصلا این صفت مؤمنان خداست که چو سختی پیشش آید سهل گیرد. این سهل گرفتن هم از آن خصلت های است که با صبر و رجوع به خود خدا همتراز است. مؤمن خدا گرسنه و تشنه هم که بماند با قناعت و آبروداری زندگیش را دنبال می کند. دار و ندارش را دستش می گیرد و چشمش به رزقی است که از طرف خدا به زندگیش جاری می شود. نه دستش را سمت مخلوق دراز می کند و نه برای لقمه نان و یا غذایی که شکمش را سیر کند پیش بنده خدا کمر خم می کند. بعد این ترتیب باید گفت که ایمان سوس و حرص دنیاست که بعضی ها را به گدایی و احتیاجمندی به سمت مردم می کشاند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار اقتصاد تاجیکستان همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما خوبان. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، آغاز بحران کمبود برق در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در این کشور خبر داد. این تصمیم در پی نشست مشترک مقامات این وزارت و کمیته دولتی امور جوانان و ورزش تاجیکستان گرفته شد. هدف از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در تاجیکستان مشخص کردن تعداد واقعی جوانان بدون شغل و یاری به آنها برای پیدا کردن جای کار عنوان شده است. در حال حاضر این برنامه در ناحیه تاجیکستان فعال شده و ثبت نام جوانان بیکار که به دنبال یافتن شغل مناسب میباشند آغاز گردیده است. همساله هزاران جوان از دانشگاه ها و مرکزهای آموزشی فنی حرفه‌ای تاجیکستان فارغ التحصیل میشوند که امکان اشتغال آنها در داخل این کشور به دلیل محدودیت های اقتصادی و مالی وجود ندارد. به همین دلیل اکثر این افراد برای پیدا کردن جای کار مناسب راهی روسیه میشوند. قبلا بانک جهانی در گزارش رشد با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد ساعتی عنوان کرده بود.
صندوق بین المللی رشد کشاورزی برای کمک به جمعیت روستایی تاجیکستان 38 میلیون 700 هزار دلار اختصاص خواهد داد. این مطلب پس از دیدار یوسف مجیدی معاون وزیر مالی تاجیکستان با برنارد هیون مدیر صندوق بین المللی رشد کشاورزی در امور کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و میخائیل گوتا مدیر دفتر منطقه‌ای این سازمان در استانبول ترکیه اعلام شد. منابع وزارت مالی تاجیکستان میگویند که از سال 2008 تا کنون این صندوق 80 میلیون دلار برای یاری به ساکنان مناطق روستایی این کشور اختصاص داده است. تا میشد بیش از 300 هزار نفر در 17 ناحیه تاجیکستان از یاری های مالی صندوق بین المللی رشد کشاورزی برخوردار شدند. یک شرکت هواپیمایی دیگری روسیه اجازه‌نامه پرواز به تاجیکستان را دریافت کرد. شرکت هواپیمایی ایرکوتسک روسیه اجازه انجام دو پرواز در هفته به تاجیکستان را از سازمان هواپیمایی کشوری روسیه دریافت کرد. سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اجازه‌نامه پرواز به تاجیکستان برای این شرکت را بر اساس توافق استادی مقابله با بیماری کرونا روسیه صادر کرده است. شرکت هواپیمایی ایرکوتسک روسیه اکنون میتواند از شهرهای آرخانگلسک، بریانسک، گروزنی و مورمانسک به شهرهای دوشنبه، خوزند و کولوبی تاجیکستان هفته دو پرواز رفت و برگشت انجام دهد. سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده است که بر اساس مجوز استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در روسیه از ماه اکتبر سال جاری شمار پروازها میان این کشور و تاجیکستان افزایش یافت. گفته می شود اکنون نزدیک به 50 پرواز میان شهرهای مختلف روسیه و تاجیکستان در یک هفته انجام می شود. نمایندگان شرکت های بافندگی و پوشاک تاجیکستان با هدف آشنایی با فعالیت بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بافندگی در ترکیه به سر میبرند. کارآفرینان و انجمن های تجاری تاجیکستان با حمایت مرکز تجارت بین المللی در چارچوب برنامه جهانی تولید و صادرات محصولات بافندگی و پوشاک به ترکیه رفتند. هدف از این سفر تقویت روابط منطقه‌ای و تبادل بهترین تجربه ها بین شرکت های بافندگی و پوشاک ترکیه و تاجیکستان عنوان می شود. هیئت تاجیکستانی شامل مدیر نمایندگان 12 شرکتی بافندگی و پوشاک، دو شرکتی مشاور و همچنین اتحادیه توسعه بخش خصوصی تاجیکستان و وزارت صنعت و فناوری‌های نوین این کشور است. کارآفرینان تاجیک در این سفر با ارزش پوشاک در استانبول ترکیه آشنا می‌شوند و روابط تجاری جدید ایجاد و امکان جستجوی منابع را مطالعه می‌کنند و فرصت‌های بازاریابی برای خرده فروشی را نیز گسترش می‌دهند. علاوه بر این، آنها با طرز تجارت در ترکیه مانند پرداخت مالیات، روش‌های واردات و صادرات، دسترسی به منابع مالی، فعالیت بانک‌ها، حمایت دولت از صنایع بافندگی آشنا می‌شوند. فاموتی ناحیه ترسنزاده در غرب تاجیکستان از صادرات 13000 تن انگور به روسیه و قزاقستان خبر دادند. صادرات این مقدار انگور به روسیه و قزاقستان در مقایسه با سال قبل افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. در سال گذشته 2020 حدود 6016 تن انگور از ناحیه ترسنزاده تاجیکستان به دو کشور قزاقستان و روسیه صادر شد. برای صادرات 10 نو انگوری که در ناحیه ترسنزاده پرورش می‌یابد، 40 انبار سردخانه مجهز با ظرفیت 17000 تن محصول ساخته شده است. شاوردان ناحیه ترسنزاده تلاش میکنند برداشت انگور از باغات این منطقه را تا پایان سال جاری و بیش از 20000 تن برسانند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان راه اندازی شد. راه اندازی این سامانه کارگران مهاجر تاجیکستانی می‌توانند پول خود را به صورت تلفنی به تاجیکستان ارسال کنند. همچنین راه اندازی این سامانه زمینه انتقال 150000 روبل از درآمد کارگران مهاجر تاجیک به کشورشان در یک روز فراهم شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها این افراد هر ماه می‌توانند تا 1.5 میلیون روبل روسی را از طریق تلفن همراه خود به بانک‌های تاجیکستان منتقل کنند. مقامات بانک مرکزی روسیه تاکید کردند که روش جدید انتقال درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان در آینده برای اتباع دیگر کشورهای روسیه مرکزی از جمله ازبک‌ها و قرقیزها نیز فراهم خواهد شد. قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا همان سلیارکا در تاجیکستان در هفته اخیر از 11 سومانی فراتر رفت. گفته می شود در 10 روز اخیر قیمت هر لیتر بنزین و سلیارکا در تاجیکستان از 11 سومانی فراتر رفت که در تاریخ این کشور بی سابقه می باشد. اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی 50 تا 11 سومانی 80 درم، سلیارکا از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درم و قیمت گاز مایع 7 سومانی و 80 درم عنوان می شود که در مقایسه با 10 روز قبل افزایش 30 تا 50 درم میرا نشان میدهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان علت اصلی افزایش قیمت سوخت در این کشور را و بالا روی قیمت فراورده های نفتی در کشورهای صادر کننده به خصوص روسیه و قزاقستان عنوان میکنند، زیرا تاجیکستان عمده سوخت مورد نیاز خود را از این دو کشور وارد میکند.
تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از طریق فروش برق به کشورهای همسایه نزدیک به 90 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. بازار فروش برق تاجیکستان در این مدت ازبکستان و افغانستان بودند که تقریبا حجم یکسانی برق را از تاجیکستان دریافت کردند. بنابر قراردادهای امضا شده، تاجیکستان باید به هر یک از این دو کشور در سال جاری 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. ازبکستان برای هر کیلووات ساعت برق تاجیکستانی 2 سنت پرداخت می‌کند. اما قیمت برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان از طریق دو خط 110 کیلووات 3 سنت و برای خط 220 کیلوواتی 4.5 سنت اعلام شده است. و وزارت کشاورزی تاجیکستان از برداشت 350 هزار تن پنبه از مزارع تحت کشت این محصول خبر داد. گفته می شود تا اولهای ماه نوامبر سال جاری از 173 945 هکتار زمین های تحت کشت پنبه در تاجیکستان بیش از 350 هزار تن محصول برداشت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 25 هزار تن بیشتر می باشد. کشاورزان ولایت ختلان 280 هزار تن، ولایت سو 134 هزار تن و ناحیه های مرکزی تاجیکستان بیش از 6 هزار تن پنبه برداشت کردند. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان امیدوارند که تا پایان موسم برداشت پنبه در سال جاری تولید این محصول را به 400 هزار تن خواهند رساند. اما کارشناسان با اشاره به فراوری تنها 10% از پنبه در داخل تاجیکستان و خام فروشی بقیه این محصول به خارج، این وضع را به زیان کشاورزان و اقتصاد تاجیکستان ارزیابی میکنند.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان به دلیل کمبود برق در داخل این کشور صادرات برق به قرغیزستان را متوقف کرده است. وزیر انرژی قرغیزستان دلیل متوقف شدن صادرات برق از تاجیکستان را توضیح داد. دوستقلبک مرزایف در این زمینه گفت که در پی توافق دو جانبه با تاجیکستان، این کشور به قرغیزستان تنها 4 روز برق صادر کرد. اما با ایجاد بحران کمبود برق در داخل تاجیکستان، به گفته این وزیر قرغیزی، این روند بعد از 4 روز متوقف شد. به گفته ایوان میبایست تاجیکستان هر شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت برق به قرغیزستان صادر میکرد که اکنون اجرای این سازشنامه امکان پذیر نیست. این در حالی است که ساکنان بسیاری از ناحیه های تاجیکستان به خصوص در مناطق دیهات این کشور اعلام کردند که از ساعت 8 صبح تا 7 عصر برق ندارند. اما شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که این اقدام جیره بندی نبوده بلکه ادامه تعمیر خطوط انتقال برق میباشد. شرکت شده در سال 2020 نیز دلیل محدودیت انتقال برق را تعمیر خطوط و کاهش ذخیره های آب پشت سد نیروگاه برق‌آبی عنوان کرده بود. سید جعفری عثمان‌زاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان ادعای خود را درباره کمبود شدید برق در این کشور اینطور بیان میکند.
یکی از سبب هایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم. دولت باید خودش باید تامین کنه. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود و اون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چقدر آب در نیروگاه های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین در موسم تابستون بعضی همون تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب هایی هستند که مردم ها باور تامین میکنند، تقسیم میکنند و خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر میشوند، خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستون که نمیدونم زمستون چخیل میشود، برق در بعضی جاها نیست. مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت 7 سال نباشد اگر یک 10 بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند و ببینید در مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم.
از سوی دیگر میرحسین نظریف کارمند پژوهشگاه فیزیک در تاجیکستان دلیل اصلی کمبود برق در فصل سرما در این کشور را اینطور توضیح میده.
این شبانه روز حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استخدام میشود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پوره کفایت میکند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن راضی بودن نمی توانم. برای همین گویا می کنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد. در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد. چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسئله اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش ببرند تا که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
شنوندگان عزیز، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی می‌خواست در ماه شعبان پارچه‌ای نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: می‌ترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید: چرا آمدی؟ گفت: دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت: عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 8% تولید طلا در تاجیکستان. راه اندازی 229 شرکت تولیدی از آغاز امسال تا کنون در تاجیکستان. و بازیکنان تاجیکستانی در راه باشگاه پرسپولیس ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان از افزایش 8% تولید طلا در این کشور در 9 ماه سال جاری خبر داد. مقامات این وزارت اعلام کردند که تولید طلا در تاجیکستان در 9 ماه سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 8.2% را نشان می‌دهد. هرچند که به دلیل محرمانه بودن میزان تولید طلا در تاجیکستان مقدار دقیق آن اعلام نشده است، اما منابع خبری وزارت صنایع پیش از این گفته بودند که در سالهای 2014 تا 2019 استخراج طلا از 2 تن به 8 تن رسیده است.
در تاجیکستان 137 معدن طلا شناسایی شده است که زرافشان، پاکروت و تلک و گلد از بزرگترین آنها است که با مشارکت مالی و تجهیزاتی شرکت های چینی استخراج می شود و اکثر کل سهام مالی این معدن ها نیز در اختیار تولید کنندگان چینی است. معاون وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان خواستار افزایش تولید برق از نیروگاه های برق آبی برای حفظ محیط زیست شد. جمشید شاهین‌زاده در سخنرانی خیش در نشست جهانی آب و هوای سازمان ملل متحد در گلاسگو اسکاتلندیا گفت ساخت نیروگاه های برق آبی موجب کمک به تامین آب مورد نیاز بخش های کشاورزی و مردم در منطقه می شود و افزود از نگاه حفظ محیط زیست نیز تولید برق در نیروگاه های برق آبی در مقایسه با سوخت های فسیلی آلودگی کمتری دارد و اظهار کرد از این روز ضرورت تدوین برنامه منطقه‌ای ساخت نیروگاه برق‌آبی در کشورهای کوهستانی همچون تاجیکستان وجود دارد که زمینه پیشگیری از وقوع سیل و دیگر بلاهای طبیعی را نیز فراهم می‌کند. به دلیل گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان اکنون در این کشور تلاش‌ها برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی آغاز شده است. متخصصان معتقدند که گاز طبیعی به مراتب ارزان‌تر از قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مایع خواهد بود. حبیب عبدالله زاده کارمند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان گفته است که نصب تجهیزات در مرکزهای سوختگیری به منظور استفاده از گاز طبیعی وارداتی از ازبکستان آغاز شده است. زیرا در ولایت سوخت در شمال تاجیکستان قیمت هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان 175 دلار میباشد که هر لیتر آن به قیمت 2.5 درهم به مرکزهای تولیدی فروخته می شود. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11.50 تا 11.80 درهم، گازوئیل یا سلرکه از 11.40 تا 11.70 درهم و قیمت گاز مایع به 7.80 درهم رسیده است که در مقایسه با 15 روز قبل افزایش 30 تا 50 درمی را نشان می دهد. همچنین قیمت زغال سنگ نیز در تاجیکستان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. نشست شورای مدیران صندوق اقلیم سبز سال 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود. پیش بینی می شود در سال 2022 در شهر دوشنبه جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز برگزار و همزمان مقامات تاجیکستان موافقتنامه های را هم با مسئولان صندوق اقلیم سبز امضا کنند. این خبر در دیدار بهادر شلرزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست با عثمان چارچو مدیر منطقه صندوق اقلیم سبز در گلاسگو اسکاتلندیا در حایشه 26 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی اعلام شد. طرف ها در این دیدار در خصوص اجرای طرح‌های قبلی توافق شده صندوق اقلیم سبز در تاجیکستان، توسعه و اجرای طرح‌های ملی اولویت دار با مشارکت صندوق اقلیم سبز بحث و تبادل نظر کردن. بهادر شلرزاده و پاسمان چارچو همچنین بر گسترش همکاری های دو جانبه توافق کردند. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان از ابتدای سال جاری 2021 تا کنون در این کشور 229 شرکت تولیدی راه اندازی شده است. گفته می شود که اکثر این شرکت ها مربوط به صنایع دوزندگی و خیاطی می باشد و برای بیش از 2000 نفر نیز در منطقه های مختلف تاجیکستان در پی راه اندازی این 229 شرکت تولیدی زمینه اشتغال آنها فراهم شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مسئول سیاسی خارجی دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تاکید کرد که مذاکرات مرزی با تاجیکستان نباید به زیان هیچ کشور تمام شود. ژنبک کولیبایوف تاکید کرد در سال جاری 6 دور گفتگوی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد که پیشرفت های در روند علامتگذاری مرز مشترک دو کشور به دست آمده است و افزود از این رو بر اساس توافق دو جانبه هر ماه دو دور از مذاکرات مرزی گروه های نقشه‌برداری در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان برگزار می شود که به تدریج متن نهایی توافقنامه علامتگذاری مرز 970 کیلومتری این دو کشور همسایه تهیه خواهد شد.
این در حالی است که با وجود دو دهم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است و اختلاف نظری طرف ها درباره بعضی منطقه های مرزی در میان ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند تاجیکستان همچنان ادامه دارد. این در حالی که پس از درگیری آخرهای ماه اپریل سال جاری میان نظامیان و ساکنان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان که با 80 کشته و 200 زخمی از دو طرف همراه بود، همه گذرگاه‌های زمینی دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. در جلسه شورای امنیت دولت ترکمنستان بر تقویت پایگاه‌های دریایی این کشور تاکید شد. جلسه شورای امنیت دولت ترکمنستان به واسطه قربانقلی بردی محمد و رئیس جمهوری این کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه بگنش گوگاندیوف وزیر دفاع ترکمنستان پیشنهادهای برای ساخت کشتی‌های مدرن را ارائه کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان تقویت پایگاه نظامی فنی نیروی انتظامی را مهم دانست و دستور داد تا تجهیزات فنی مدرن برای شناورهای نظامی گشتنی در مرزهای دریایی این کشور فراهم شود. بردی محمدوف همچنین دستور داد تا با معرفی فناوری های پیشرفته پای ماده و فنی پاینه های گمرکی نیز نوسازی گردد. همچنین مقصد خدایقلیوف رئیس اداره گمرکات ترکمنستان در گزارش بر این نکته تاکید کرد که با توجه به افزایش حمل و نقل بین المللی باید بازرسی دقیق تر از محصولات وارداتی به کشور صورت بگیرد و مطابقت کامل آنها با استانداردهای با کیفیت تعیین شده در قلمرو ترکمنستان نیز انجام شود. با دستور رئیس جمهوری ازبکستان قرارداد تأسیس بنیاد توسعه ازبکستان و قرقیزستان اجرا می شود. بنا به فرمان شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان که به تازگی برای یک دوره 5 ساله دیگر سوگند رئیس جمهوری یاد کرد، قرارداد تأسیس بنیاد توسعه ازبکستان و قرقیزستان بین دولت های دو کشور به مرحله اجرا درآمد. این بنیاد در زمینه تامین مالی طرح‌ها در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصاد قرقیزستان از طریق واگذاری قرض‌ها، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری فعالیت می‌کند. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان به عنوان مسئول اجرایی این قراردادها معرفی شده است. پیشتر اعلام شد که این بنیاد یک سازمان بین‌المللی با سرمایه اولیه مادی 5 میلیون دلار می‌باشد که ازبکستان آن را تامین می‌کند و در آینده این سرمایه تا 200 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. این قرارداد 11 مارس سال جاری در محل کوکسرا در شهر تاشکند در چارچوب گفتگوهای ازبکستان و قرقیزستان امضا شد و در پایان مذاکرات بیانیه مشترک نیز در این زمینه صادر کردید. ارزش مبادلات تجاری بین ازبکستان و قرقیزستان در سال گذشته 2020 میلادی 903 میلیون و 100 هزار دلار اعلام شده است. دوره آموزش مرمت نسخه های خطی فارسی موجود در موزه نسخه های خطی یروان معروف به ماتارادان با حضور مسئولان فرهنگی ایران و ارمنستان افتتاح شد. در گزارش همکارمان جورج ابراهیم از یروان پایتخت ارمنستان، شما به ترتیب صدای دکتر حمید ملکیان معاون فنی کتابخانه ملی شورای اسلامی و استاد برجسته مرمت آثار فرهنگی و مستند و واهان درخاندیان رئیس موزه نسخه های خطی ایروان را خواهید شنید.
دوره آموزش مرمت نسخه های خطی فارسی موجود در موزه نسخ خطی ایروان افتتاح گردید. در چارچوب اقدام روسای ایران در این موزه.
اکثرا در ایران باستان نوشته هاشون روی تومار بود.
در موزه نسخ خطی ایروان حدود 450 کتاب خطی فارسی موجود است که اکثر آنها نیاز به مرمت دارند. با همکاری مدیریت این موزه و رایزنی فرهنگی ایران، دکتر حمید ملکیان استاد برجسته مرمت آثار فرهنگی و مستند به منظور برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت، نگهداری و مرمت این آثار به ارمنستان اعزام شده است.
برنامه‌ریزی کردم که تو این فرصت کوتاه بتونن یک سری کارهای زیرسازی این کارها رو یاد بگیرن که بعداً خواستن مرمت رو برشون بگیم خیلی راحت‌تر بتونن درک بکنن قضیه رو.
در چارچوب دوره آموزشی قرار است جلدهای 10 کتاب خطی فارسی توسط دکتر ملکیان مرمت شوند.
نسخه خطی فارسی در موزه نسخ خطی ایروان گنجینه مشترک ایران و ارمنستان است. بر این اساس ما تلاش داریم با گسترش همکاری با مراکز حفاظت نسخ خطی ایران از این گنجینه گرانبها محافظت کنیم.
موزه نسخ خطی ایروان 20,000 جلد نسخه خطی دارد. نسخ خطی نه تنها منابع ارزشمند تاریخی هستند، بلکه این آثار نقش مهمی ایفا کردند در جهت پیشرفت علمی بشریت. به گفته کارشناسان امروزه مطالب بسیار مهمی در دل این آثار نهفته که میتونه باعث پیشرفت علمی جوامع بشه. بی جهت نیست که کشورها در جهت حفظ، مرمت و بررسی نسخ خطی با یکدیگر همکاری میکنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ائتلاف متجاوز سعودی بار دیگر منطقه های مختلف شهرستان منبع در استان سعده در شمال یمن را هدف حملات قرار داد. با گزارش شبکه المسیره، در حمله شامگاه جمعه ائتلاف متجاوز سعودی به شهرستان مرزی منبع در استان سعده در شمال یمن یک غیرنظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. ائتلاف تجاوزگر سعودی سه‌شنبه گذشته نیز مناطق مرزی در استان سعده را به شدت هدف حملات هوایی قرار داده بود که در جریان آن یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. عربستان سعودی با حمایت مستقیم آمریکا، امارات متحده عربی و چند کشوری همپیمانی خود از ماه مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرد. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگردیدن میلیون ها نفر سبب شده است. تجاوز نظامی عربستان سعودی همچنین کشوری فقیر یمن را با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو روبرو کرده است. حواس هم درباره تحولات یمن. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حتی پس از ورود به کاخ سفید وعده داده بود که تسلیحات به عربستان سعودی نفروشد و جنگ یمن را پایان دهد، حالا قرارداد فروش 280 موشک به قیمت 65 میلیون دلار به عربستان را امضا کرده است که واکنش های زیادی را در سازمان ملل متحد و آمریکا در پی داشته است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک. Great plane,
$3.8 billion. یک نفر منتقد ترامپ بود وقتی با سعودی ها بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی تاریخ را می‌بست. This war has to end. جو بایدن حتی وقتی وارد کاخ سفید شد هم وعده پایان جنگ یمن را داد. گفت دیگر از فروش تسلیحات به عربستان حمایت نمی کند. و اتفاقا گزارش قتل خاشقچی به دستور رئیس جمهور فعلی امریکا منتشر شد. اما حالا با سرعتی خیره کننده در عمل به تنظیمات رؤسای جمهور پیشین برگشته. I look forward to building on what we've accomplished. To assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland. We appreciate the cooperation of the Saudi government. Crown Prince is interested in peace. می‌خواهد 280 موشک به سعودی‌ها بفروشد. 650 میلیون دلار. نخستین محموله صادرات نظامی به عربستان از زمان ورودش به کاخ سفید. کنگره هم البته باید موافقت کند. گروهی از فعالان ضد جنگ مقابل سازمان ملل جمع شدند که کنگره لااقل کاری کند و مانع شود. عربستان حدود 7 سال است یمن را هدف گرفته. داشتن و نداشتن این موشک ها هم آنها را از باتلاق بیرون نمی کشد. اما سوگمندانه دست کم 10,000 کودک آنجا کشته و زخمی شدند. سازمان ملل می گوید یکی داستان است پر آب چشم. یمن صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان شده. پاول آدم، رئیس انجمن مسلمانان امریکا به ما میگوید عربستان آنجا علاوه بر جرایم جنگی مرتکب کشتار جمعی هم شده. دوران اخم بایدن به عربستان تمام شد. در نامه مرکز همکاری های امنیت دفاعی امریکا به کنگره از عربستان به عنوان کشوری دوست یاد شده و سناتورها خواستند موافقت کنند چون فروش این موشک‌ها سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را تقویت خواهد کرد.
البته که رسانه‌ها هم برخی هاشون ساکت نموندند و انتقاداتی داشتند به کاخ سفید، اما خب طبیعتاً بسیار بعیده که تأثیری بگذاره روی این قراردادها. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد تخمین زده می شود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده در بحران غذایی قرار داشته باشند. فرهان حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که برای کمک به 11 میلیون نفر در افغانستان این کشور با تهیه 606 میلیون دلار نیاز دارد که تاکنون 54% آن تامین شده است. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین افزود گزارش ها بیانگر این واقعیت است که درگیری های پراکنده در سراسر افغانستان و کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور همچنان ادامه دارد. این مقام سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان نمیتواند پول نقد و منابع مالی لازم را برای انتقال کمک های انسان دوستانه به میلیون ها نفر از مردم افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند تهیه کند، ولی تلاش دارد گزینه های دیگری را برای ایجاد ثبات در اقتصاد در آستانه فروپاشیدگی افغانستان پیدا کند. همزمان سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران نقدینگی در افغانستان تلاش میکنند مقدار هنگفت از دلارهای این کشور را وارد افغانستان کنند. انتقال دلار به افغانستان از زمانی به قدرت رسیدن طالبان متوقف شده است و گفته این مقام سازمان ملل متحد اگر کشورها و نهادهای مالی بین المللی اقدامی در این زمینه انجام ندهند سازمان ملل باید این خلا را پر کند. سندهای تازه منتشر شده نشان می‌دهد که انگلستان با یکی از مرکزهای اصلی و مهم پولشویی کلاهبردارانان و فرال مالیاتی در سراسر جهان تبدیل شده است. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
هنوز زمان زیادی از افشاگری بزرگ موسوم به پاندورا که حاوی 10 میلیون سند است نگذشته. اسنادی که در همون آغاز نشان داد که چگونه سران و مقامات و نیز صاحبان قدرت و ثروت کشورها با سوء استفاده از خلاهای قانونی و گریزگاه‌های مالیاتی که برخی کشورها از جمله انگلیس ایجاد کرده‌اند با نپرداختن حقوق عمومی بر ثروت خود می‌افزایند یا آن را پنهان می‌سازند. اما این همه ی ماجرا نیست. برخی مناطق فراسرزمینی انگلیس که از آنها به عنوان بهشت مالیاتی یا بهشت خلافکاران اقتصادی یاد می‌شود، معملی مهم برای پولشویی است. پول‌هایی که در پی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های کلان به ویژه به مرکز مالی لندن موسوم به سیتی منتقل می‌شود.
این خیلی ناراحت کننده و مایوس کننده است که میدانی به وسعت جهان به کلاهبرداران داده شده. برخی کشورها نه تنها چشمان خود را به روی این اعمال مجرمانه یا غیر اخلاقی می‌بندند، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌کنند که سیاستمداران، ثروتمندان و حتی کلاهبرداران به خود حق انجام هر کاری را بدهند.
تازه ترین افشاگری ها نشان می دهد 12,000 شرکت سوری املاک متعددی را در انگلستان تملک کردند و صاحبان آن با بهره گیری از حقوقدانان مجرب با دستمزدهای نجومی به آنان کمک می کنند. یکی از این پرونده ها که به تازگی افشا شده مربوط به زنی به نام روجا دانش آموخته دانشگاه آکسفورد است که با فریب مردم در کشورهای مختلف و با وعده‌های فریبنده و اغوا کننده طی سخنرانی‌هایی در مکان‌های معروف از جمله ورزشگاه ویملی لندن برای معرفی رمز ارزی به نام وان کوین از میلیون‌ها نفر کلاهبرداری کرده و دست کم 4 میلیارد یورو به جیب زده است. او توسط شرکت‌های سوری 10 میلیون پوند پول مال باختگان را در انگلیس صرف خرید ملک، جواهرات و تابلو و اشیای گران قیمت کرده است.
من 10,000 یورو با خریدن وان کوین از دست دادم و از نظر اقتصادی نابود شدم.
حدود 3 میلیون مال باخته و خریدار وان کوین در کشورهای مختلف جهان ماه‌هاست که در پی این کلاهبرداری از دولت انگلیس خواستند دارایی های این کلاه بردار را شناسایی و با فروش آن دست کم بخشی از مطالبات مال باختگان را به آنان برگرداند. اما گفته شده پلیس مالی لندن دارایی های این کلاه بردار را غیر قابل شناسایی اعلام کرده است. کارشناسان و هواداران شفافسازی مالی بارها درباره اینکه انگلستان یکی از کانونهای اصلی پولشویی و جذب سرمایه های کلاه برداران مبدل شده هشدار دادند، اما میگویند تا کنون پاسخ عملی به این هشدارها داده نشده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روند افزایش سرایتی بیماری ویروس کرونا در سراسر قاره اروپا از 6 هفته قبل آغاز شده است. و روزانه به طور میانگین 250 هزار ابتلا و بیش از 3600 مورد فوتی در قاره سبز ثبت می شود. قرارگاه اروپایی سازمان جهانی تندرستی موج جدیدی ویروس کرونا را در قاره اروپا نگران کننده عنوان کرده است. در این زمینه گزارش همکارمون امیر شجاعی را از برلین آلمان با هم می‌شنویم.
اروپا دوباره در کانون اپیدمی کرونا قرار گرفته. این را دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد و درباره سرعت شیوع ویروس در این قاره هشدار داد.
اگر در همین وضعیت بمانیم تا اول فوریه سال آینده شاهد 500,000 مرگ و میر دیگر در اروپا و آسیای مرکزی خواهیم بود.
در گرد همایی مقامات بهداشتی آلمان با تزریق دوز سوم واکسن برای همه رده‌های سنی موافقت شد. سرایت کرونا در آلمان این روزها به بالاترین رکورد خود در دو سال گذشته رسیده.
اگر همه مردم واکسینه بشن برای سلامت جامعه خوبه. مخالفان واکسن را هم باید به این کار متقاعد کرد.
روند صعودی سرایت کرونا در سراسر اروپا از حدود 6 هفته قبل آغاز شده با میانگین روزانه 250 هزار ابتلا و بیش از 3600 مورد تلفات.
سازمان جهانی بهداشت جهش دوباره کرونا در اروپا را به دلیل نوع جهش یافته دلتا از سوی و کندی روند واکسیناسیون در سراسر این قاره اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و در روزهای اخیر تیم پرسپولیس تهران مذاکرات برای جذب دو بازیکن زیر 23 سالی تاجیکستانی از تیم استقلال شهر دوشنبه را آغاز کرده است. با گزارش رسانه‌های ورزشی ایران، وحدت حنانوف دفاع راست 21 ساله و منوچهر سفروف بازیگر 20 ساله تاجیکستانی تیم استقلال شهر دوشنبه این دو نفری هستند که مدیران تیم فوتبال پرسپولیس ایران مذاکرات را برای جذب آنها به این تیم انجام دادند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که در آن موضوع توافق دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستانی بررسی شده است. دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان پس از دو هفته گفتگو در ولایت خوست افغانستان در مورد برقراری آتش بس سراسری به توافق رسیدند. با گزارش خبرگزاری داون پاکستان، اجرای این توافق به شرط آزادی بعضی از نیروهای تحریک طالبان از سوی دولت اسلام آباد برای ایجاد اعتماد دوجانبه میان طرفها اجرای می شود. عمران خان نخست وزیر پاکستان اخیراً اعلام کرد که دولتش در حال گفتگو با بعضی از گروه‌های تحریک طالبان برای تشویق آنها به کنار گذاشتن سلاح‌هایشان می باشد. این سخنان نخست وزیر پاکستان نشان می دهد که دولت اسلام آباد با گروه‌ها و گرایش‌های مختلف از تحریک طالبان روبرو شده است که در این شرایط زمانی ترجیح می‌دهد با توافق با بعضی از آنها ضمن تشویق گروه تحریک طالبان برای به زمین گذاشتن سلاح‌هایشان بتواند این گروه را تحت کنترل خود قرار دهد. گفته می‌شود که گروه تحریک طالبان قوی‌ترین و خشن‌ترین گروه‌های نیمه نظامی مخالف دولت پاکستان می‌باشد که تا حدود خارج از سایه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان فعالیت می‌کند. عبدالباسط از کارشناسان مسائل سیاسی در پاکستان بر این باور است گروه تحریک طالبان بیشتر نهادهای امنیتی پاکستان و مقامات آنها را هدف قرار می‌دهد و خیلی کم اتفاق می‌افتد که به اهداف نرم حمله کند و این نگرانی‌ها در پاکستان وجود دارد که تحریک طالبان منافع چین را نیز در افغانستان و پاکستان هدف قرار دهد که برای پاکستان مسئولیت آور می‌باشد. پیش از حاکمیت دوباره گروه طالبان در افغانستان ارتش پاکستان با اجرای عملیات گسترده نیروهای تحریک طالبان را وادار به ترک خاک پاکستان و استقرار در خاک افغانستان در اطراف ولایت خوست کرد. اما با سقوط کابل و حاکمیت طالبان در افغانستان، دولت پاکستان نگران نمونه برداری گروه های نیمه نظامی مخالف دولت اسلام آباد برای تلاش در جهت براندازی دولت اسلام آباد می باشد. زیرا به نظر می رسد گروه های افراطی و نیمه نظامی مخالف دولت پاکستان منتظر عملکرد طالبان در افغانستان هستند که می تواند تهدید جدی برای آینده دولت پاکستان از سوی گروه های افراطی و خشونتگرا باشد. عایشه صدیق نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در پاکستان می گوید گروه تروریستی داعش راهبرد دستیابی به جنبش های محلی در پاکستان را نیز در برنامه کاری خود قرار داده است. از جمله تحریک طالبان می تواند موضوع این همکاری باشد که دولت اسلام آباد را به شدت نگران کرده است. در هر حال دولت پاکستان بر این تصور است که با توافق با گروه های نیمه نظامی و وابسته به گروه تحریک طالبان به استقرار آرامش و امنیت در افغانستان یاری خواهد رساند. زیرا نیروهای این گروه در خاک افغانستان جایگیر شده و می توانند برای حاکمیت طالبان در افغانستان ایجاد درد سر کنند. به خصوص آنکه این تردید نیز در میان طالبان وجود دارد که تحریک طالبان پاکستان با همکاری گروه تروریستی داعش حملات خود را بر ضد مردم افغانستان و نیروهای طالبان در داخل این کشور شدت بخشد که به طور جدی توانایی طالبان را برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان زیر سوال می‌برد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش 8% تولید طلا در تاجیکستان. راه اندازی 229 شرکت تولیدی از آغاز سال جاری تا کنون در تاجیکستان. و بازیکنان تاجیکستانی در راه باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی می کنیم. خداوند یگانه نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
شهر بیتون برا حبس می شود